خدمت جناب دکتر انوشفر هستیم. جلسه دوم 31 مرداد 1402 از ادامه سربازیتون استاد لطف کنید و اگه ممکن به من نگاه بکنید.
بله ببینید، اون دفعه ما صحبتی که داشتیم سر این بودش که خب یک شماهایی رو از دوران دانشکده مطرح کردم، ولی یه تیکه رو بونده بود که خیلی به سربازی من مربوط میشه و با این بودش که ما پروژه دیپلمون از یه پروژه چیز شروع کردیم که اون موقع یک بحثی را افتاده بود تو دانشکده که تکلیف زاغاهای در حقیقت تهرون چیه، و رفتیم و زاغاها رو نگاه کردیم و که بتونیم یه راحل معماری و یک راحل چیز بدیم. بعد ما دیدیم که خب مثلا من خودم به این نشه رسیدم که الان مثلا شما یه پروژه معماری رو برای یک پروژه زاغ بدین زیاد چیز جالبی نمیتونه بشه، من که بریم ریشه یابی کنیم ببینیم اصلا قضیه این که اینا مهاجر شدن و این ریشه مهاجرت در حقیقت چیه که میاد تبدیل به صورت حاشیه نشین و مارجینال در حقیقت یه شهر داره شکل میگیره و حتی مرکز شهر تو خیابون یوسف آباد همین میدون آزادی ما مراکز حاشیه نشین مفصلی داشتیم. دیدیم اینا همه یک سری روستایی هستن که بر اثر سیاست های درست یا غلط و اینا که خودش بحث مفصلیه که نظر من غلط بود، سرعت توی این بحث اصلاحات ارضی و مهاجرت ها باعث شده بود که زمین کنده بشن و اینا به دنبال چیز باشن. گفتیم خب پس ما بریم یه پروژه بدیم به اوریجین در حقیقت به اصل قضیه. یه منطقه رو انتخاب کردیم، خانم دکتر اعتماد بودم اون موقع کار میکردم، که رفتیم توی منطقه توالش، توی به اصطلاح اسالم و توالش و شروع کردیم مطالعه کردن که این تقریبا پروژه مطالعاتش و خودش به 2 سال طول کشید و مجبور بودیم که هم یک طرف یک جواب معمارانه توی محل بدیم، توی رژیم بدیم و بتونیم تولید کار بکنیم و هم بتونیم به اصطلاح سازماندهی برنامه‌های در حقیقت روستایی رو سازماندهی بدیم. که اونجا من با چیز آشنا شدم، با یک مقوله به نام آمایش سرزمین. یا آقا تو نمیتونی تنها مثلا بری یه طرح مثلا جامعه یا طرح محلی رو برای یه روستا حتی یک شهرستان در حقیقت مطرح کنی، تو از کل مجموعه رو ببینی. وقتی کل مجموعه رو میرسی به ترم بالاتری از بحث شهرسازی میرسی و اون آمایش سرزمینه. که این پروژه دیپلم برای من خیلی تاثیر گذاشت، برای اینکه باعث شد هم دوران سربازی این امکان رو داشتیم که بریم توی مثلا مؤسسات علمی یا دانشگاهی هم به عنوان سربازی بریم هم اسیستان بشیم و این کار رو کنیم. تو اون موقع دانشگاه بوعلی یک تشکیلاتی رو انداخته بود به نام معماری روستایی. خب منم تمام پروژه دیپلم معماری روستایی بود دیگه، کار کرده بودم و مفصل و چیزم شدم، یعنی خود پروژه دیپلم من 20 گرفت یا همکاری هم داشتیم که اونم کمک میکرد و من در حقیقت به اتفاق ایشون یکی از بچه ها 20 رو گرفتیم. یعنی خیلی پروژه مفصلی شد در نظر تعداد و حجم کاری که کردیم، برای اینکه ما هم راه حل آمایش سرزمین داده بودیم، هم سازماندهی روستا رو دادیم، درجه بندی روستا رو داده بودیم و هم به معماری روستای چوبی و هم معماری چوبی و دیزاین هم رسیده بودیم که چگونه میتونه مدولار بشه تو این منطقه و چگونه میتونه توسعه پیدا کنه و این توسعه‌ای که پیدا میکنه تبدیل میشه به واحد مسکن و آموزشی و خدماتی برای اون منطقه و تولید کار میکنه. یعنی مثلا این تولید چوب میتونه توسعه پیدا کنه تو تمام گیلان، چون اسالم هم به خاطر منامه جنگلیش هم به خاطر کارخونه چوکا که اونجا تشکیل شده بود میتونست اصلا به اصطلاح توی توسعه معماری چوبی شمال حرکت داده بشه. یه واقعیتیه که کم روش کار شده بود. من اون موقع که جستجو میکردم، چون پدر بزرگ من املاکی تو ملایه رو داشت، من رفته بودم بعد از دیپلم منتظر سربازی بودم یه دوره رو اونجا، با دانشگاه بوعلی آشنا شدم. دیدم دکتر دانشگاه بوعلی اون موقع یک به اصطلاح گروهی اومدن و بچه های فارغ التحصیل خارج کشور هستن که از دانمارک، از فرانسه مجموعه. بعدم خیلی اون موقع ها جنبش چیز سولار انرژی، استفاده از مثلا طبیعت و همون توسعه پایدار و اینا مطرح شده بود و اینا، رئیسش هم دکتر فرور بود و یعنی هد قضیه در حد دانشکده معماری و معماری روستایی زیر نظر دکتر ریاهی این تشکیلات دیدم. خب سازمانش به همون تحصیلاتی که من کرده بودم، حداقل دو سال روی مسئله پروژه دیپلم کار کرده بودم، بسیار متناسبه و میخوره و من چرا که نه اونجا هم دوره آموزشیمو در حقیقت یعنی سربازیمو و هم اینه که اونجا با بچه‌ها شروع کنیم، از تجربه که داشتیم درس بدیم و یاد بگیریم اتفاقا از تجربه اون گروهی که اومده بودم. این گروه ها خیلی گروه های جالبی بودن، خیلی میخوردم، هیپی بودن، همه خیلی خاکی بودن، رو زمین غذا میخوردن، نمیشستن، حال میکردن و همه فارغ التحصیل های چیز بودن، خیلی خوبی بودن دیگه. در نتیجه ما بلند شدیم و رفتیم اونجا، اسنویسی کردیم و کارهای اداریم درست شد که در حقیقت سربازی رو من برم دانشگاه بوعلی هم تدریس و هم سربازی. قانونش هم اینطوری بود که تابستونا میرفتی تو کمپ چیز، توی کمپ در حقیقت سربازی. منتها موقعی که من رفتم در حقیقت سال 56 بود و زمینه های انقلاب شکل گرفته بود و بعد یه حالت خیلی چیزی شده بود، یعنی خیلی از دوستان هم دوره یا دانشگاه میگفتن تو داری چیکار میکنی؟ داری انقلاب میشه، تو رفتی اونجا داری واسه خودت حال میکنی فلان. ما همه مثلا یه عده‌شون از تو سربازی در رفته بودن و خیلی جو چیز بود. من یه مدتی صبر کردم و تحت تاثیر این جو گفتم که خب پس ما چیزه خوبیت نداره توی این قضیه، مثلا همین حوادثی که پیش میاد یه دفعه یه جوی میگیرن یا همه جوگیر میشن. من فوری استعفا دادم و رفتم سربازی معمولی. رفتم هم خب اونجا هم دیگه که آشنایی هم داشتیم، رفتم یک راست توی سربازی نیروی هوایی. نیروی هوایی اداره مهندسی خیلی خوبی داشت و دوران سربازی ما کلن توی نیروی هوایی بسیار خوش گذشتون. اول خب مرکز شهر تهران و دو اینی که خیلی از هم گروه ها و هم دانشکده یا توی اونجا بودم و ما همه میرفتیم اداره مهندسی نیروی هوایی و تیم اداره مهندسی نیروی هوایی هم بسیار سازمان یافته بود و بسیار چیزا ما یاد میگرفتیم. یعنی در حینی که دوره سربازی رو پیش میبردیم که خود دوره سربازی ما شوخی و خنده و بزن و بکوب و بنده وسط بود که کل خوش میگذشت، ولی به جاش هم میرفتیم سر کارگاه ها. خب چون نیروی هوایی بوده، ما تو همین نیروی هوایی تهران بودیم، خیمون چیز دماوند الان اسمشه، طبیعتا دائم هواپیما میرفت سر کارگاه ها و یه امکانات خیلی خوبی داشتیم و این داستان داشتیم تا انقلاب شد، به طور جدی انقلاب شد و این انقلاب که شد خیلی از بچه ها خب نیروی هوایی هم جزو اونایی بود که خیلی انقلابی بود و فلان بود و این صحبت ها خیلی شعله ور شده بود و یه جو خیلی عجیبی شده بود دیگه. ما که مثلا یه سرباز تازه مثلا چیز بودیم، دانشجو بودیم، من میگفتم سرباز دانشجو تو اون موقع ها، طبیعتاً یه دفعه آقا شدیم، یعنی تیمسار و میمسار از ما دیگه میترسید چون جو انقلابی شده بود. یه مدتی رو اونجا بودیم، انقلاب شد. انقلاب که شد خب همه بچه ها درگیر شده بودن، همه سربازی رو میرفتیم، ولی خب جو عوض شد، معلوم نبود کی به کیه، کی اون جناب سروانی که همیشه ما رو اذیت میکرد اون دست ما فراری بود. خود بچه ها یه نظمی رو انداخته بودن، یه نظمی رو توی اونجا در حقیقت پیش میبردن. البته خب مثلا خیلی از دوستای من دوستای آرشیتکت و عمرانی بودن تو اونجا، یعنی تو اون حوزه‌ای که ما بودیم، حوزه مهندسیه در حقیقت نیروی هوایی بود و آدمایی مثل فرزاد دلیری از دوستام لوی موئزی، همه اینا بچه‌هایی بودن که تو اون سربازی با هم دیگه بودیم. بعد به علت انقلاب، به علت خرطوخیای اون زمان و این قضیه‌ها تصمیم گرفتن دوره ما که قرار بود دو سال باشه رو تبدیلش کنن به یه سال، بگن آقا بیم برین گروتون رو گم کنیم، برین اصلا از اینجا و ما رو فارغ التحصیل کرد. یعنی ما سربازی پایان خدمتمون یک ساله گرفتیم و که هم خوشحال بودیم هم ناراحت بودیم. خوشحال بودیم از این جهت خب سربازی دیگه، درس تو از صبح زود بری بیای فلان کنی اینا. بعد حال بودیم چون واقعیتا اینه که اون موقع به علت خرطوخریای بعد از انقلاب همه کارا خوابیده بود، خصوصا تو بخش ساختمانی و توی دوران چیز انقلاب. یعنی تا سالهای حالا بگیم مثلا الان انقلاب ساعت 57 شده، تا سال 60-61 خبری از حرکت های عمرانی نبود، تمام پروژه های عمرانی خوابیده بود و متاسفانه این جو انقلابی همه رو گرفته بود و بهترین دفاتر مشاوره و پیمانکارایی که درگیر بودن و کارهای عمرانی میکردن همه تحت عنوان اینکه اینا طاغوتین یا یاغوتین یا فلانن، همه رو به اصطلاح یار خودشون رفته بودن، ترسیده بودن در رفتن، یا این نظام خرطوخری اون موقع نتونست این سرمایه‌ای که در حقیقت سرمایه مهندسی ایران بود رو نگه داره و در نتیجه بسیاری از کارها خوابید و هیچ کاری برای بچه های معماری نبود. خب ما فارغ التحصیل شدیم، فارغ التحصیل که نه، یعنی پایان خدمت گرفتیم، فارغ التحصیل هم بودیم، جویای کار هم بودیم، چیکار کنیم چیکار نکنیم. خب کارهای حاشیه‌ای خیلی زیاد بود که هر کدوم از بچه ها میکردن، خرید میکردن، فروش میکردن، نمیدونم این کارا. من و چند تا از دوستان و بچه های معمار هم دوره و هم دانشکده خودمون یه شرکتی رو دایر کردیم که تو این شرکت گفتیم خب چیکار بلدیم بکنیم وقتی کار معماری نبود. خب یکیش این بود عکاسی بود که من خب خیلی چون خودم هم عکاس بودم، پدرم عکاس بود و کار میکردم، یه لابراتوار عکاسی رو انداختیم، بعد یه مغازه عکاسی گرفتیم تو اون دوره و بعد با یک سری از بچه ها شروع کردیم یه کارگاه نجاری دیزاین رو انداختم. اون دوره خیلی طرفداری داشت چیزهایی که مربوط میشد به بچه ها، چون دیگه طبیعتا واردات و این صحبت ها هم نشده بود و یه ایده های خیلی جدید که کاتالوگ بسیار زیبایی داریم و انواع اقسام نعنوها رو دیزاین میکردیم، تخت واسه بچه ها، صندلی سته در حقیقت کودک رو ما دیزاین میکردیم و آماده میکردیم. یه کارگاه هم گرفتیم، کل وسایل نجاری تکمیلی هم اونجا گذاشته بودیم و به اتفاق خود بچه ها و چند تا کارگر در حقیقت اینا رو شروع میکردیم به دیزاین کردن و عرضه کردن. یه قسمت مارکتینگ هم داشتیم، این قسمت مارکتینگ هم چیز بود، داستانی بودش که میرفت میگشت با مغازه ها صحبت میکرد و اینا رو عرضه میکرد، اونا هم خیلی استقبال میکردن. یا اینی که مثلا یکی از بچه ایده‌ای که داشت، اون موقع خیلی رسم شده بود حاشیه فروشی، یعنی مثلا کنار خیابون ولیعصر اینا رو میچیدن، بعد همینطور که ملت رد میشدن میخریدن و میرفتن، ولی خیلی گرفت، یعنی خیلی اون کارگاه شکل گرفت و کاراش راه افتاد. کار عکاسی اونم بد نبود، به اضافه اینکه خب عکاسی های حرفه‌ای هم میکردیم، مثلا زمان بنی صدر بود، نمایشگاه بین‌المللی بود، ما میرفتیم عکاسی غرفه ها رو میکردیم و عکاسی چیزها رو پیش میبردیم، ایونت هایی که در حقیقت توی نمایشگاه بین‌المللی بود. یعنی اینجوری ما داشتیم سر خودمون رو گرم میکردیم که یه کاری که زیاد از حرفه ما دور نباشد، چون کار معماری وجود نداشت، ولی به اصطلاح چیز باشه. تا اینی که یواش یواش شروع شد به یک سری کارهایی توی رشته هایی راه افتادن، من جمله تعاونی های کارگری قدرت گرفتن. تعاونی های کارگری که قدرت گرفتن، ما شروع کردیم یکی دو تا سه تا پروژه را با یه سری دوستانی که تو قزوین بودن که دفتر مشاورشون اونم مثل ما تازه راه افتاده بود، به ما گفتن که شما بیاین تو طرح و ساخت پروژه هایی در قزوین برای تعاونی های کارگری، که اون موقع شرکت ری اوواک و من یادمه، فرنخ و مهنخ و یادمه، گلوکوزان و یادمه، یعنی سه تا کارخونه بودن که اینا میخواستن مثلا 30 واحد، 50 واحد، 60 واحد در حقیقت شروع کنن به چیز اما اجرام میخواستن. ما تجربه اجرایمون خیلی کم بود ولی چاره ای نداشتیم. یعنی مجبور بودیم که چیز کنیم. من یادم یه خاطره یکی از بچه ها کارفرما زنگ زد، منم مدیر عامل شرکت بودم، قرارداد رسمی بسته بودیم، شرکت رسمی بود، به من زنگ زدش مدیر عامل اون شرکت تعاونی که آقا چرا کارگاه خوابیده. بعد من زنگ زدم به کارگاه شب، چون موقعی که موبایل نبود دیگه، من صبر میکردی شب طرف بره تو هتلش فلان، که آقای فلانی مهندس این چیزا چرا پیش نمیره، اینا اعتراض کردن به ما زنگ زدن اینا. اونم میگفتش که ببین من تو سر کلاس کنسترکشن ساختمان تا پی خونده بودم، بقیهشو نخوندم، بلد نیستم که ما بگردیم یه سال بالایی پیدا کنیم که اون سر کلاساش رفته باشه ستون گذاری رو یاد گرفته باشه. یعنی اینقدر بی تجربه بودیم، چون یک داستان خیلی چیزی بود. این یک کاری بود که به اصطلاح شروع کردیم و خیلی هم بود، یعنی 90 تا خونه رو ساختن، راه اندازی. خیلی یه دفعه ما بی تجربه تو این کار اجرایی یه دفعه حرکت شد، تا اینکه یکی از بچهای دانشکده، خب ببینید انقلاب هم که میشه، مثلا یکی از بچهای سال پایینی ما یه دفعه شد رئیس چیز، یکی از بزرگترین مجتمع های کارخونه چوب و کاغذ تو شما، اون شده بود مدیر. به ما گفت آقا بیاین مثلا اینجا ما یه پروژه هایی داشتیم، با یه برنامه هایی داشتیم، مشاورش رفته، مسائلش نیست، بشین راه حل پیدا کنین، این سوله رو ما پوشش بدیم. که اونم خیلی کار جالبی بود. ما رفتیم روی تمام تست های مختلف یه کارخونه ای رو پیدا کردیم تو قزوین به اسم سیپورکس که بتون سبک میزد. اون رو نشستیم روش طراحی کردیم، یه دکتر قالیباف هم بود محاسب، اونم پیداش کردیم و ما یه پوشش کارخونه رو اون موقع توی طراحیش و توی ساختش پیش بردیم. مثلا کاری خیلی عجیب معمول. دنبال این کار رو یه دفعه برنامه مسکن شهرسازی همدان شکل گرفت. اونجا ما یه دو تا قراردادی که تو فامنین همدان که یک روستا بود، یکی هم توی خود شهر همدان از طریق یک سری بچه های که سال بالایی ما بوده، ما از گلتینتی بود خدا بیامرزدش، همیشه حامی بوده، ما یاد میداد که مثلا آقا ستون اینه، سقف اینه، تو اجرا جز داریم. این کارا رو به ما دادن که ما اینجا رو شروع کردیم، این کارگاه هم توی همدان و فامنین راه انداختن که همدانش بعدن به یه مشکلات خود، ولی فامنین یه روستایی بود که اولین بار ما مدت ها توی فامنین زندگی میکردیم. خب منم چون مدیر عامل شرکت بودم، حالا یه مش بچه جغله 24-5 ساله شدم مدیر عامل و فلان اینا، ولی من مجبور بودم همه اینا رو بچرخم و برم سر بزنم، هم تو شمال برم، هم توی همدان برم، هم تو میچرخیدم تا مدیریت قضیه پیش بره. بچه هم هر کدوم تقسیم شده بودن کار میکردن توی چیز، تا اینکه به ما یه پروژه دیگه دادن به نام چیز تصفیه آب زرگنده. شرکت زالیوم تأسیساتی بود، آرشیتک میخواست برای اینکه طراحی سایت رو و اجرا رو در حقیقت پیش بره. اون موقع کارا همه شده بود اجرایی و ما تو این دوره بیشتر طرح و اجرا رو به اتفاق پیش می‌بردیم. من خودم خیلی علاقه‌مند به اجرا نبودم به چند دلیل. یکیش اینه که من عمدتاً طراح بودم، یعنی همیشه دستم توی طراحی و توی این مسئله بود، در صورتی اجرا تو کار معماری یه بحث دیگه است. دو اینکه خب نظام فاسد بود در هر صورتش، یعنی این اصلا کار پیمانکاری یه کاری بود که میبایستی تو رشوه میدادی، نمیدونم کار را مینداختی، کار چاق میکردی. ما هم تازه بچه از توی چیز اومده بودیم و جو دانشکده هم یه جو انقلابی بود و خلاصه یعنی چی تو رشوه بدی فلان بدی، این صحبت ها یه درگیریایی بود که خیلی منو دل چرکین میکرد. به اضافه اینکه یه مدیریت مالی میخواست، مدیریت مالی پیمانکاری هم واقعیتا من همچه ارزهایی نداشتم که مثلا شما مثلا اون موقع میمستی مثلا تو آرماتور رو زودتر میخریدی نگر میداشتی بعد به کار میبردی، اگه دیر میخریدی ضرر کرده بود. آیتم های سازمان برنامه بود و این قضیه میتونست داستان رو چیز بکنه. این مجموعه تجربه‌ای بود که منو به فکر این آورد که آقا اینکه کار معماری به اون صورت را نیفتاده، کار کارهای اجراییه. بهترین فرصته که ما بریم یه ادامه تحصیلی بدیم و از اون موقع داشتم فکر میکردم و ارتباطاتشم داشتم چیز میکردم. مادر من انگلیس زندگی میکرد، بعد پدر خانومم توی فرانسه زندگی میکرد، از قدیم قبل از انقلاب اصلا اینا بودن و خونه داشتن اینا. هر کدوم میگفتن که خب ما بچه دار شده بودیم، میگفتن آقا چی وایستادی اونجا؟ خب میدونی خب مثلا وقتی هم بچه میشه همیشه پوشش خانوادگی، خانوادم که اون ور بود. اونا خیلی اصرار داشتن که یا بیا انگلیس یا بیا فرانسه. یه طرف دیگه دوستان و آشنایانی که من داشتم و خیلی با هم ارتباطای نزدیکی داشتیم، بعدم خیلی تاثیر تو زندگی ما گذاشت این ارتباطا، خب همه رفته بودن امریکا. امریکا هم خب خیلی به نسبت فرانسه و انگلیس چیز بود دیگه، تحول کاری خیلی راحت‌تر بود. مثلا سخت‌ترینشون فرانسه بود، بعد انگلیس بود و بعد امریکا از همه سهل‌تر بود. خب منم توی این ستا چیز میکردم، گفتم خب ما بیاییم و بریم چیز بکنیم، تجربه کنیم، یعنی هر ستا رو بریم ببینیم دیگه، چون هر ستاش هم پایگاه داشتن. برادر من امریکا بود، مادرم انگلیس بود، پدر خانم هم توی فرانسه بود. که از اینجا دیگه تفکر چیز برام پیش اومده، یعنی دلزدگیم از کارهای اجرایی یه طرف و اوضاع و احوال. راستش اوضاع و احوال هم اوضاع و احوال دلچسبی نبود، اوسان که مثلا بچه ها همه تازه فارغ تحصیل بودن، همه از دانشکده اومدن، دانشکده های یده چپ شده بودن، یده اینوری شده بودن، یده راست شده بودن، یده ادام شده بودن، یده فران شده. جو زیاد جو جالبی نبود و جو بسیار پیچیده بود. گفتم بهترین موقع است برای تحصیل. آها جنگ هم داشت شروع میشد درزه توی مجموعه قضیه. خود جنگ هم خودش یکی از عواملی بود که ما فکر میکردیم که خب یه فازیه که این فاز در حقیقت بهترین فاز واسه ادامه تحصیلات. حالا این دوره سربازی ما پس اینجوری شد. اگه سوالی چیزی داشتیم و هم بگین که یا برم تو فازی که ما بالاخره رفتیم انگلیس رو رفتیم، فرانسه رو رفتیم، سفرهای امریکا من رفتم که یه بررسی بکنم که ببینم که کجا میتونم استاب بشم توی مجموعه قضی. در حینی که خب بالاخره به لحاظ آگاهی به زبان انگلیسی برای من خیلی انگلیس و امریکا برای ادامه تحصیل راحت تر بود، ولی جو فرانسه یه جو بسیار گیرای هنری بود و من از اونجایی که همواره علاقه به مسئله هنر داشتم و یه دستی یک هنرمند رو در حقیقت در وجود یک آرشیتک همیشه تقدیس میکردم و میدیدم، دیدم خب من در فرانسه خیلی بیشتر بهم جواب میده. البته خب شرایط خانوادگی و اینکه دختر منم فرانسه بود و اینا خیلی برای من جالبتر بود دیگه. بالاخره نزدیکی خانوادگی هم تو فرانسه بود تا بریم امریکا و تا بیاد مهاجرت های خانوادگی شکل بگیره اینا، به اضافه اینکه تحصیلاتی هم بودش که راحت‌تر من میتونستم اقامت اونجا رو به علت همین مسائل خانوادگی در حقیقت بگیرم. درصد مجموع سفرهایی که من به اونجا کردم داستانش این شد که انتخاب روی فرانسه شد و دیگه مسئله چیز فرانسه خوندم جدی شد دیگه، شبان روزی شد که ما بتونیم احاطه‌ای داشته باشیم که زبان پیچیده هم هست. یعنی اینه که مثلا تو بخوای بری یه نون بخری یا یه دونه چه بدونم باگت بخری خیلی فرق داره تا اینکه مثلا تو بخوای بری تو دانشگاه و ادامه تحصیل بدی. ولی چون من در حال تحقیق بودم، یعنی یک سالی رو من تحقیق می‌کردم، سفرهایی که من انگلیس رفتم اتفاقا به علت ارتباطی که داشتم یکی از بچه‌ها بود، لیلای خلوتی آرشیده که اون از سالهای قبلش امریکا بود، بعد اومد دانشگاه ما و همیشه ما با هم توی آتلیه بودیم و کار میکردیم. اون خیلی سریع توی جذب دفتری شده بود و تو اون دفتر اون موقع یه چیزی تازه اومده بود، مد شده بود به نام CAD، کامپیوتر اید دیزاین، که اتوکد و غیر از لکینا میام. موقع هم هنوز اتوکد مطرح نبود، یا چیزی بود به اسم داتاکد. امریکا خب همیشه تو تکنولوژی اول بود دیگه. تو این سفرهایی که من میرفتم شروع کردم اینا رو چیز کردن، مطالعه کردن و کار کردن، چون که خیلی خوشم اومده بود. یعنی فکر کرده بود که خب ما همیشه با گرافوس و با راپید دسن میکردیم، اینا حالا یه وسیله ای اومده اتوماتیزه کرده. و این ریشش هم ما تو دانشکدهمون یه پسرعموی داشتیم، داریوش انوشفر، که اون سان فرانسیسکو تحصیل میکرد و این شاگرد کریستوفر الکساند بود. کریستوفر الکساند یکی از تئوریسین های سیستم استفاده کامپیوتر در برنامه ریزی های شهرسازی و برنامه ریزی های معماری بود و کتاباش هم خیلی اون موقع ترجمه شده بود، عرصه عمومی، عرصه خصوصی کریستوفر الکساند و تئوریسین. و این یه متد داشت، یعنی یه سیستم متدی داشت که ما ازش خیلی استفاده می‌کردیم تو روابط فضایی تو معماری و تو روابط شهرسازی، توی اولویت دادن ارتباطات و برنامه‌ریزی رو اولویت‌ها. بعد این موقع میداد به این کامپیوترها. اون موقع هم کامپیوتر پی سی نیومده بود، یعنی همه چی می‌رفتی یه مرکز داشت دانشگاه کامپیوتر، زبون فورتان بود، از این پانچ چیزا بود، مقواهای پانچی بود، شما پانچ میکردیم برنامه رو. داستانی داشت برای خودش که یه میزانی ما جزو درسای دانشکدهمون از طریق همین داریوش انوشفر بود و من اینو خیلی علاقمند شدم. من گفتم خب اینم یه وسیله است، واسه این وسیله در خدمت طراحی به کار بگیره، که البته بعدها توی تمام بحثا و درسا و تجربه‌ای که داشتم به بچهای دانشجو همیشه میگفتم اینه که این یه وسیله است نه هدف. یعنی فکر نکنین که مثلا شما اومدین کد رو یاد گرفتین، یه اتوکد رو یاد گرفتین میشین معمار، یا مثلا اینی که مثلا فتوشاپ یاد بگیرید و میشین مثلا آرتیست. میدونی این وسیله بستگی داره تو چه خدمتی، تو چه حرفه‌ای به اصطلاح به کار بره. توی امریکا دیدم که اون موقع تازه سالهای 80 بود، سال 80 تازه پی سی میاد، پرسونل کامپیوتر میاد، یعنی اصلا تو خونه ها یه دستگاهی. من اینا رو میرفتم فروشگاه بزرگا و حسرت نگاه میکردم که این چی چی هست اصلا، یعنی داستانش چیه اینا. آی بی ام هم بود دیگه، اولین مارکش آی بی ام بود که اومده بود. بعد خلاص از امریکا که یه مقداری یاد گرفتم، داتاکد یاد گرفته بودم، یه دوره هایی رو از لیلا خلوتی یاد گرفته بودم اینا، اومدم تو فرانسه یه دستگاه خریدم. دستگاه رو خریدم، شروع کردم خودم کار کردم و خیلی علاقمند شدم به یه بازی بود دیگه، مثلا یعنی بچه ها دیدی گیم بازی میکنن. اون موقع ما حالا مثلا داشتیم یاد میگیریم و طول میکشیم. توی این وسط ها وقت گرفته رسیدم کلاس زبان و فلان اینا، یه چند تا بورس بود. من یکی از بورس ها رو با یکی از بچه ها بودم، خانم یاسمین طیب از هم دانشکده ایم که اونم فرانسه بود، به اتفاق این بورس رو کاندید شدیم و علت اینکه نمره هم خوب بود و بالا بود و تز همین پروژه‌ای که روی به اصطلاح برنامه ریزی روستایی کار کرده بودم خیلی مورد استقبال نگرفت، یه بورسی به ما دادن، خیلی خوب میدادن. ما 10,000 فرانک بود اون موقع برای 3 سال برای دکترا. ما سریع اس نوشتیم، گفتیم خب اینو میگیریم فعلا یه 3 سالی رو داریم چیز میکنیم، هم زبان یاد میگیریم هم داریم دکترای برنامه ریزی رو میریم. و اونم اتفاق آمایش سرزمین بود، رشته مال سوربن بود، دانشگاه سوربن. من رفتم تو رشته یعنی دکترای در حقیقت آمایش سرزمین و خصوصا تخصص توی برنامه ریزی روستا. ولی من خودم خیلی شهریتم خیلی غالب بود و معماریتم همونجا به خاطر تبدیل دیپلم معماری ایران که از دانشگاه ملی داشتم به یک معماری فرانسوی، مجبور بودم یه دانشکده معماری هم برم. یعنی من این دو تا دانشگاه رو چون بورس داشتم خیالم راحت بود دیگه که احتیاج به کار نداریم، تامین هستیم. این دو تا رو خیلی با علاقه میرفتم، عمدتاً هم معماری رو میرفتم تا اون یکی رو بیشتر بورس حساب میکردم و برنامه‌ریزی شهری هم خب متد اونها رو داشتم یاد میگرفتم که اصلا برنامه راه حلایی که فرانسوی ها برای مسئله سازماندهی برنامه ریزی و آمایش روستاهای خودشون در رابطه با شهر رو میدن چیه. توی معماری هم یه شانسی آوردم. اون دانشگاه بلویلی که من رفتم یکی یه مکتب خیلی قوی داشت تحت تاثیر دو تا آدم، یکیش هنری سریانی بود. سریانی یک آرشیتکت اوریجین ایتالیایی که توی پرو به دنیا اومده بود، بعد اومده بود فرانسه و یکی از بهترین معلم های متد مدرنیسم در حقیقت فرانسه شده بود و اینا همه دستخطای لوکوربوزیه رو داشتن. با یه آدمی به اسم کلود ویه فرانسوی بود، تئوریسین بود. سرینی بیشتر هم تئوریسین بود و هم پروژه های خیلی خوب مدرنیسم میکرد. ما شروع کردیم با اینا کار کردن و بعد رو رابطه که با اینا گرفته بودم تو دفتر کلود ویه میرفتم کار میکردم. حالا چرا میرفتم کار میکردم؟ برای اینکه کلود ویه خیلی علاقمند شده بود به اون بحثای کریستوفر الکساندر تو امریکا، استفاده از ابزار برای کنسپت طراحی در معماری. سوژه خیلی براش جالبی بود. مثلا خیلی اون موقع بحثاش خیلی آرمانی و ایدئالی بود. یعنی میگفتش که مثلا ما بیاییم روی تفکری که لوکوربوزیه داره و مثلا ادامه فضاییری که مثلا تو کاراش به کار میبره رو بیاییم تعریف کنیم تو کامپیوتر. مثلا یه سری بحثای مضمونی رو بیاریم روی این قضیه که این فقط یک وسیله دسن نباشه، خط کشیدن نباشه، بلکه این یه چیزی باشه برای تحول چیز کمک به طراحی. یعنی الان داره تازه شکل میگیره، مثلا الان بیم اومده، رویت اومده، یا یک سری اپلیکیشن هایی اومده که اینا کمک میکنن به خلاق شدن یا همین 3D کردن و مدل کردن. اینا در حقیقت داره الان نقش اولیه اصلی خودش رو کد پیدا میکنه. کد اون موقع فقط وسیله دسن بود توی مجموعه قضیه. ولی این بحث های تئوری کلود ویه و سریانی برای من خیلی جالب بود و من خیلی هم میخوندم ازشون، هم باشون کار میکردم. بسیار دوران خیلی خوبی رو ما داشتیم با این دوتا توی اون دورهی که دانشگاه بلویل، یعنی بزار اوپه سیس بودم اون موقع، توی بلویل یا ویت بود یا سیس، یعنی 8 یا 6 بود. دوران بسیار خوش دانشجوی عالی داشتم تا اینکه خب مدرک اولیه یعنی پیش دکترا رو ما گرفتیم و بورس تموم شد. یعنی ما لفتش میدادیم که تموم نشه، ولی شد. ولی تو این فاصله هم این یکی دیپلم پیش بردم، هم کد رو خیلی خوب یاد گرفتم، هم تو بحثای تئوریک و مضمونیش و هم تو بحثای دسنیش و غیرزاله. بعدم دیدم خب مثلا چند ماه دیگه داره چیز میشه، تموم میشه کار اینا. البته تو این وسط هم یکی از بچه های مهندس های سال بالایی ما بود، الان هم میبینمش، خیلی انسان شریف و مهندس منصور وکیلی، اون موقع توی کارهای شهرسازی میکرد، هم معمار بود هم کارهای شهرسازی میکرد، تو توسعه روستاهای پروژه وال دیزنی، چون یورو دیزنی یا وال دیزنی را افتاده بود و این هم ما خواست که ما کمکش، ما هم خدا خواسته یه دوره ای رو ما تحت عنوان دانشجوی دکترا، خصوصا تخصص روی مسئله آمایش روستاهای اطراف مثلا وال دیزنی، یه پروژه خیلی خوبی رو به اتفاق ایشون و خانم طیاب انجام دادیم که از مدارکش هست و کاری که به صلاح کردیم یک تجربه بسیار خوبی بود که به لحاظ حرفه‌ای خیلی من خب استفاده میکردم، چون قدرت داشتم تو کد خیلی نقشه ها رو راحت‌تر آماده سازیش میکردیم توی این قضیه. تا اینی که یواش یواش میواز فکر میکردیم کار پیدا کنیم. خب ما هم شروع کردیم اون موقع نامه نگاری، یه رزومه درست کردیم که یه دیپلم معماری اینجا داریم، یه دونه اونجا داریم، یه دونه داستان پروسه دکترا رو تا اینجا رفتیم، داره رسالش مونده داریم میدیم فلان این حرفا، و یعنی قابلیت های زیادی بود دیگه. و هر جایی من فرستادم به عنوان آرشیتکت و خلاص دکترا و فلان گفتن آقا شما زیادی خوبی نداد، ما همچین چیزی رو نمیخواییم و موفق نشم. شاید مثلا 20 تا 30 تا نامه نوشتم به شرکت های گنده دنبال جستجو کار فلان اینا، دیدیم که فایده ندارم. ما خود داشت فشار میومد دیگه وستی وضع کار. یه دونه رزومه ما عوض کردم، یه دونه نوشتم آقا ما نقشه کشی بیش نیستیم نقشه بلدیم بکشیم مثلا اینا. آقا اینو فرستیم اولی اومد، یه حقوق خوبی هم به اون پیشنهاد کرد نقشه کشی، چون من فهمیدم اون موقع که دانشمند بودن تو فرانسه به درد نمیخوره، تو باید تکنیسیان باشی. الان این بچه‌ای که میخوان برن مهاجرت اینا، من میگم آقا شما تکنیسیان خوب باشی خوب پیش میره، بخوای بری بگی من دکترم و نمیدونم این مزخرفه و فلان، میگم برو تو دانشگاه درستو بده. اصلا ترم دکترا چیه به اصطلاح چیز، یعنی ترم دانشگاهیه. اینجاست که مثلا حال میبینید تمام کارمنده شهرداری همه دکترن و نمیدونم هر کی رو میبینی همه دکترن و چه میدونم چیز شده اینا. و واقعا مثلا اونجا ما میگفتیم دکترا، میگفتم شروع به ما دادی برو دانشگاه کارتو بکن. و دوره های تخصصی حرفه‌ای رو که خیلی ارزشش از دکترا بالاتر بود رو خیلی بیشتر شرکت ها میپذیرفتن، چون میگفتن این اهل کار عملیه، نه بیاد حرف بزنه تئوری بگه درس بده فلان بده این حرف. خلاصه این قضیه ما رفتیم و یه واقعیت هم بود. خب من موقع که رفته بودم 30 سالم بود، 31 سالم شده بود دیگه. بعد کلاسایی که میرفتیم واسه همین تبدیل دیپلم و اینا، بچه های یه ماش 24-25 ساله و نظر ما کوچولو موچولو بودن دیگه، یه احساس پیری عجیبی به ما دست داده بود، یعنی نسبیه دیگه. تو وقتی میری توی کلاسی میشینی مثلا 30 سال که سنی نیست گوشمانی، ولی وقتی میری میبینی با یه بچه 21 ساله 24 ساله توی کلاس نشستی، این احساس جز میشه دیگه که یه خورده آدم رو زده میکنه. ولی خب واقعیتا مثلا من تو 30 سالی که اینا احساس پیری که میکردم الان نمیکنم، یعنی دوبلش هم گذروندیم. رفتیم توی شرکتی و تحت عنوان نقشه کش و خارجی هم که هستی، و بعد یه مش بچه ریقیله رئیس رو احسان و همه بچه 24-25 ساله داشتن یه سری، یه شرکت خیلی بزرگی بود، یه هولدینگی بود، یه قسمت معماری داشت، قسمت تأسیسات داشت، قسمت متنانس داشت، قسمت نمیدونم کل رشته ساختمانی رو اینا، قراردادهای خیلی عظیمی رو داشتن برای احیا و نوسازی ساختمان‌های در حقیقت ارزان قیمت در فرانسه و در خصوصا در پاریس. رفتیم و اونجا ما هم حرف نمی‌زدیم دیگه، می‌گفتیم که حالا تو کاری چیکار، تو حقوق تو بگی چیکار داری، حالا مثلا چیز اینا اینا یه سری کارهایی به ما میدادن، ما دستمون تیز بودی شستی می‌زدیم. اینا هی اومده یکم تعجب کردن که آقا تو نقشه کشی؟ آره دیگه مثلا هستیم دیگه چیکار داریم شما بزنیم ما کارمون رو بکنیم تو ما. تا اینکه یکی دو تا پروژه پیش اومد، اینا پرسپکتیو میخواستم بزنمش، من همچین بلد نبودم. یه طراحی برای یه رستوران میخواستم بکنم واسه مجموعه، ما رفتیم نگاهی کردیم و گفتم بدی من همه رو گرفتم زدم و راندو کردم و فلان کردم این صحبت ها. این چیز شد، رئیس شرکت تعجب کرد، گفت بگیر اون نقشه کش فلان شده اومد و به من گفتش که حالا فلان شده، ایرانی هم که هستی، من هم یه سفر ایران رفتم با این پروژه رو تو ایران، من ایران دوست دارم این صحبت ها، تو چیه قضیت؟ گفتیم ما اینیم 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 اینیم. خب چرا گفتی نقشه کش؟ گفتم واسه که کار پیدا نمیشد. بعد بلافاصله بهش گفتم ببین تو این سیستمت با CAD و کامپیوتر دیزاین خیلی خوب میتونه پیش بره. جوری تق زد تو دستم و گفت برو جلو، چی میخوای؟ یه برنامه بده چون همه دستی کار میکردن دیگه، در صورتی که اینا خونه‌های ارزان قیمت همه ردیف چیز بود، یه کماند اره‌ای هست و اتوکد میزنی همه رو برای توی دو سوت میکشه. من یه تحول عجیبی رو تو این دفتر کردم و منی که پایین ترین قسمت این هد چیز در حقیقت معماری اونجا بودم، شدم شف داستان تو عرض چندین و چند ماه. دیگه 18 نفر زیر دست من شدم، همه هم همون رفیق بودن ما، یعنی چون من همه رو داشتم یاد میدادم. تمام سیستم اینا رو ما همین سیستم کد رو در حقیقت مستال کردیم، راه انداختیم و بعد من اینا رو فرمه کردم، ترینینگشون کردم و یه تیم خیلی خوبی رو اونجا 18 نفره، خب یادم پارازیت بودن و چیز میکردن، خب طبیعتا نمیگشتم. و یه قطاری رو انداختیم، یادم یه آرشیتکت بود فرد لمو که هنوزم خیلی ارادت داره به ما، که میگفت تو اصلا اومدی به من یاد دادی و خیلی کارا رو پیش بردی، دائم باش لینک. خلاصه اونجا من به مدت 7 سال 8 سال خدایی کردم، یعنی مثلا هم حقوق خیلی خوب، هم امکانات، هم تشکیلات و همین که این آتولیه رو همینجوری هی دیولپ میکردم. از اونورم با کلودویه و سریانی و اینا مباحث نظری و چیزیمون هم پیش میدادم و خودم خیلی آدم مستقلی بودم، یعنی یه طوری شده بود که من هر موقع دوست داشتم میرفتم، هر موقع نبود. اون موقع هم تازه این تلفن های چیز اومده بود، موبایل اومده بود، اینه که یه قوطی بود دستت بود. من همیشه آتولیه رو از طریق تلفن هدایت میکردم. اون رئیسمون هم اتفاقا آدم جالبی بود، کریستن کیوخته، که دست من رو خیلی باز گذاشته بود که من این قضیه رو شما قبول کرده بود دیگه. میگفت تو تنها کسی هستی، کارمندی هستی که هر موقع میخوای میای، هر موقع میخوای میری، من باش کاری ندارم چون میدونم کارتو میکنی. چون من هیچ وقت حوصله نداشتم صبح کله سر بری سر مثلا، اون موقع چرا که نقشه‌کش بودیم میرفتیم ولی چیز بکنم اینا، ولی شه خب وسایل چیز داشتن. و بعد من گفتم من میخوام دیولپ کنم، یعنی من میخوام یک سری قضایا رو، داستانم اینه که ما داریم توی تئوری کد پیش میریم، میخوایم برسیم از کد به یک استفادهی که معمارانه خلاق، و من میخوام یه دپارتمانی رو اینجا راه بندازم به اسم پلوس، توی کد پلوس، که این شروع کنه دو تا سه تا دیولوپر بگیریم که این ایده هایی که من میگم و این دیولوپ کنه و اینا رو پیش ببره، که تمام میکنه چند به ما داد. و این خب خیلی چیز بود، آدم جالبی بود، تو مارکتینگ خیلی قوی بود، خیلی نزدیک اون رئیس جمهور سابق فرانسه ژاک شیراک بود، که اینا اولا یه سری کار بهشون میدادن چون اینا پول حزب رو میدادن، یعنی از این شرکت هایی بود که در ضمن تو این بیزینس ها حمایت از حزب فلان میکرد، حزب هم شده بود مثلا یارو رئیس پروفکتور، یعنی میشد فرماندار و فلان، اینا یه سری کارا رو میدادن و خیلی خرش میرفت، مهمونی های خیلی جالبی هم میداد که همیشه ما رو دعوت میکردن، مثلا ما یه جماعت عجیبی دیگه معاشرت میکردیم و چیز میکردیم، تا اینی که چیز شدن اینا راستی بودن، سوسیالیست ها اومدن رو کار، پته اینا رو ریختن رو هم دیگه، که این طفلی چیز شد. داستانش به اینجا رسید که یه دفعه من خواست گفت دو تا چیز ازت میخوام، یکی این که همین تشکیلات که راه انداختی رو اینقدر به طول میدم، خودت برو راش بنداز، چون من ممکنه من رو بگیرن دیگه، یعنی دیگه داستانم این شده اینا. دو این که من یه سفر ایران ببر، چون که من میخوام ببینم که چیزه، اصلا میتونم خارج از کشور بشم. اینه که من یه سفر رو بردمش ایران، خیلی همش خوش گذشت و رفت، چون خودشم مهندس تأسیسات بود و توی چیزا بود، خیلی گفتش که اصلا تو دیوونه ای، تو چرا اصلا ایران نمیمونی، این همه جایی کار داره فلان داره. اون موقع دوران سازندگی را افتاد، گفتم تو ناراحت نباش من دارم کار میکنم تو این وضعه. که بعد از این اتفاقات من خودم شرکت رو در حقیقت را انداختم، ادامه هم کارهای تحقیقاتی و هم کارهای مشتری هایی که از اونجا داشتیم و در حقیقت ما چیز میکردیم ادامه میدهیم. توی این وسط هم چند تا مسئله پیش اومد، من توی یعنی آزاد شدنم از تشکیلات، وقتی با این بودم با این بودم و تمام وجود، ولی بعدا یکی دو تا شراکت و یکی دو تا کار خیلی خوب من چیز داشتم، یه ژاک پیر بود رفیقمون و استفان دوبره بود که ما با هم همیشه کار میکنیم. ما خیلی علاقمند به کنکورها بودم، و تو کنکورهای معماری خیلی شرکت میکردم. ما اومدیم و یکی دو تا مسابقه هم اتفاقا تو الجزایر برنده شدیم توی اورام، چون خب اون حالت خلاقیت و طراحی و پروژه‌های بین‌المللی اینا واسه من جالب بود. اون موقع چیزم پیش اومد، اولین مسابقه بین‌المللی سینما آزادی پیش اومد که ما شرکت کردیم با بچه ها. یعنی اون موقع هم داشتم با سر کنکورها با ژاک پیر و چیز حرکت میکردم استفان، که ما توی سینما آزادی توی دو مرحلهش اول شدیم، دوئل شدیم و حتی قرارداد بستیم که مجله شماره دو معمارم طرح پروژه سینما آزادی رو که بسیار پروژه خوبی بود در حقیقت چیز شد، که بعد هم خوردیم به یه مشکلات عدیده توی ایران در رابطه با ادامه کار و مشکلاتی که من داشتم. و اون موقع خانمم سرطان گرفته بود و سرطانی که گرفته بود من نمیستم زیاد ول کنم بیام ایران. این آقای تشکرنیا که اون موقعش رئیس چیز سازمان توسعه فضای فرهنگی بود میگه باز زری بیای این پروژه ها دو روزه دیدیم مدیرای دولتی که تازه اول رسیدن نقدر میزنن با کله تو دیوار و سریع بریم و سریع بریم، تا الان یکی از مدیرهای خیلی پخته است، الان ایران مال میچرخونه و ماشاءالله به یه جایی رسیده که پختگی رو پیدا کرده. ولی همیشه مدیرهای دولتی ما اول میامدن لگد و لگد پرانی و تمام این صحبت ها میشد، بعد که همچین سوار کار میشدن و انسانهای قابلی برای پیشرفت میشدن عوض میشد. متاسفم موقع باش یه درگیری داشتیم که حتی شاید 10 سال بعد من تونستم تصویه حساب کنم، چون ما تا فاز شهرداری هم رفتیم جواز شهرداری بگیریم، بعد پروژه نصف شد. من گفتم خب شما چرا از مسابقه بین‌المللی میذارین روی زمینی که مالکش نیستین؟ دعوا با حوزه هنری اون موقع چیز میکردم. و دو سه تا از این پروژه ها پروژه هایی بود که تو اون دوره من دیگه مستقل هم با ایران کار میکردم هم تو خود فرانسه کار میکردم. اون موقع آقای خرازی اومده بود سفیر شده بود که خیلی میخواست تحول بذاره توی کلن. خب جو سفارت ایران تو فرانسه خیلی سنگین بود دیگه، ولی خب خرازی تونست خیلی تغییرات مناسبی رو تو اون موقع به کار ببره و آقای ایوبی اومده بود که بعدن شد رئیس خانه سینما و معاونت در حقیقت سینمایی کشور. یک سری پروژه هایی رو خیلی به من ارجاع میداد دیگه، که مثلا یکیش مثلا این پروژه یه نمایشگاه، یه طراحی یه نمایشگاه از نجوم ایرانه، نجوم شناسی ایران. خب نجوم شناسی تو ایران خیلی چیزا، خیلی پروژه خیلی خوبی شد. منتها خود به مسائل سیاسی دو تا پروژه رو ما موازی پیش بردیم. یه پروژه هم چیز بود، پروژه بود در رابطه با یک شبستانی توی مسجد پاریس که ما بتونیم اینو چیزش کنیم، تبدیلش کنیم به یه فضای ایرانی، یعنی بشه یک جایی برای عبادت ایرانی، که خیلی به اصطلاح پروژه بسیار خوبی بود که اونم خورد به مشکلات سیاسی، چون همواره پروژه‌ای که ما اونجا کار می‌کردیم برمیگشت به سری مسائل سیاسی بین رابطه بین ایران و فرانسه و فلان اینا. متاسفانه این دو تا پروژه طراحی شد، پولش هم دادن، کاراش هم شد، ولی کن اجرا نشد. ولی من اون موقع علاوه بر کاری که تو فرانسه می‌کردم خیلی علاقه‌مند بودم با ایران یک سری حرکت‌های انجام بدیم. خب سینما آزادی خیلی خوب بود، متاسفانه هم بدشانسی من بود، هم عدم حضور من بود و هم مجموعه شرایط اون زمان بود که نشد. ولی این ارتباطات رو ما با بچه‌ها برقرار کردیم، بچه‌های دانشکده، که در حقیقت یک سری کارهای مشترک رو از اینجا به اونجا و از اونجا به اینجا انجام بدیم. و در چه خب فعالیت ما همینطور پشت سر هم توی این دوتا عرصه، یعنی عرصه معماری توی جهت مسابقه ها، تو سه عرصه مسابقه ها هم همکاری با دانشگاه لویلت اون موقع، من جزو لابراتوار اطلب بودم دانشگاه لابراتواریه، خیلی هر لابراتواری گروهی داره، یک گروه کارآموز میگیره توی مثلا از دانشجوها اینا رو چیز میکنه، که من با اطلب کار میکردم با ژان میشل کوژه اون موقع، و هم این که اون دیولوپمان های خودمونه که ما چگونه بتونیم از یک سیستم کد استفاده خوبی رو توی کمک به طراحی بگیریم، اونم همینجوری پیش میرم. حالا یک چیز بدیم.
بله.
چون دیدم یک کله رفتم یه چای قهوه.
جلسه دوم استاد انوشفر ادامه
بفرمایید. داشتیم اینو میگفتیم که من در صد توی جنبه کاری مدقل معیشتی و اینی که بتونم چند تا عرصه رو پیش برم، یکی این که در حقیقت شرکت داشته باشم یا مدیر یه شرکت باشم یا بعدا این شرکت رو خودم را بندازم با بچه ها، که ادامه حرکت های در حقیقت یک طرف دیولوپمان های کد و استفادهش تو معماری پیش بریم، چون علاقه داشتم همیشه موازیشم کنکورها مسابقات در حقیقت معماری رو شرکت میکردم، به اضافه اینکه ما یک سری به اصطلاح کارهای معماری هم انجام میدادیم که به طور عمده و رایجش چیز بود، رنوویشن بود. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما یه قصری رو میگرفتیم اینو تبدیلش میکردیم به یه مجموعه جدید، با هتل ها کار میکردیم. من یکی دو تا پروژه خیلی خوب رو کار کرده بودم که مثلا یک ملک اربابی مثلا قدیمی بود، اینو تبدیلش کردیم به یک نوع بوتیک هتل تو اون زمینه برای بخش خصوصی. این از این کارا زیاد میکردیم که به اصطلاح اینا برای من خیلی جالب بود، و تجربه این رنوویشن و تبدیل به هتل کردن خودش اون بیسی بود که واسه همین ما رو بعدها دعوت کردن برای پروژه آمریای کاشان. این خودش حرفی بود که توی فرانسه خیلی رایج بود، چون خب تو فرانسه همه چی رو ساختن دیگه، انقدر ساختن که دیگه کار عمده روی رنوویشنه، روی به قول فرانسوی رنوواسیون یا رهابیلیتاسیون، یعنی زندگی جدید به یک کالبد قدیمی دادن. خب من اینو توش خیلی کار میکردم. توی بخش دیولوپمان کد یک کل من همیشه یکی دو تا دیولوپر داشتم که اینو کار میکردم. ما یک داستان خیلی خوبی رو راه انداختیم به اسم اسپاس پلنینگ. یعنی چی؟ یعنی من به این ایده رسیده بودم که شرکت های بزرگ مثلا بالای 5000 متر مربع زیر بنا دارن، اینا هر از چند دیگه وضعشون خیلی خوب میشه، سازماندهی درونیشون به هم میریزه، بایستی کارمند اضافه کنن، یه ساختمان دیگه رو بگیرن، قسمت حسابداری رو از این ور ببرن به اون ور، قسمت فلان رو، و بعد هم بیان معماری داخلی کنن. خب ما اینا رو خیلی دیولوب کرده بودیم روی بحث ادامه کت. ما به GIS رسیده بودیم. GIS یه سیستمی بود به نام Geographic Information System. اینو یه کمپانی به اسم اسری توی امریکا دیولوب کرده بود و من خیلی علاقمند شده بودم برای اینکه این یک حالت خیلی باهوشی داشت و همون ایده هایی که کریستوفر الکساندر میگفت و ویه میگفت تو این خیلی راحت تر عمل میکرد تا تو خود کت، که بعدها این دیولوب شد، الان میگن بهش رویت یا بیم، توی حرفه معماری خیلی داره استفاده ازش میشه. جی آی اس البته بیس شهرسازی بود، مسئله این بودش که خاصیتی که داشت این بودش که تمام المانهای گرافیکی دسن اینا وصل میشدن به یه دی بیسی، به یک نوع باز دونه، به یک دانه هایی توی مثلا سافرهایی مثل اکسس، مثل اکسل، اوراکل باهوش می شدن. یعنی شما وقتی یک کلیکی توی یک نقطه می کردین یا توی فضایی می کردین، این راجع به این یک سری اطلاعات می داد. بعد وقتی یک کار دیگه می کردین، شما از این اطلاعات رو برنامه ریزی می کردین، می دادین، این براتون یه طرح دیگه می داد. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما می گفتین من توی این فضا، این فضای معماری 5 نفر رو دارم توی اداره، و میخوام ببینم که آیا من میتونم 6 نفرش کنم یا نه، چون قسمت حسابداری میخواد 6 نفره بشه. این میشه برنامه‌ریزی میکرد، به تو راه حل میداد که نه میتونی اینجوری میتونی و طرحو میداد. خیلی باهوش بود و این قضیه GIS خیلی کار جالب میکرد. من کاری که کردم اونجا با دیولپرایی که داشتم، تونستم این سیستم رو از یه سیستم شهرسازی بیارمش تو قسمت معماری، یعنی منطقه معماری تو ابعاد وسیع. من تمام مثلا ساختمون هایی که بالای 5000 متر 10000 متر بودن رو میبردیم تو سیستم، اطلاعات رو از این ور آلفا نیمریک الف بایی بهشون میدادیم، از اون ور گرافیکی خب نقشه ها پلان ها بود که تو کد میامن، بعد اینا با هم ارتباط پیدا میکرد، بعد سریع به ما یک برنامه ریزی فضایی میداد، برنامه ریزی کالبدی میداد، یعنی اسپاس پلنینگ رو در حقیقت پیش میبرد. این خیلی خوب شد و خیلی گرفت. اپلیکیشنمون هم به اسم خودمون ثبت دادیم و فلان کردیم، اسمش آرکپتخی بود، یعنی به سلام از همون آکسی گرفته بودیم. تو این رابطه من احتیاج داشتم اطلاعات داشته باشم، دائم سفر امریکا میرفتم و منو میشناختن با دیولپرای اونجا، خود جک دنگرمن که رئیس کمپانی اسری بود و اون میومد فرانسه کنفرانس میذاشت، من شرکت میکردم، من میرفتم و خیلی خوشحال بودن که ما اومدیم یه شاخ و یه برانچی رو توی مثلا حرکت های معماری و اساس پلنینگ پیش ببریم. و بعد اینو ما رفتیم ادامهش دادیم توی اینی که با شرکت های گنده، کمپانی های گنده فرانسه، مثل هرمس، مثل هاینکن، مثل خیلی داشتیم مثلا اسما رو حالا واسه بیان بگم، ما هر شرکتی که بالای 5000 متر بود میرفتیم یه دموستراسیون میذاشتیم، یه مارکتینگ ما میرفت اینا رو چیز میکرد و بعد سیستمش میومد، برنامه ریزی فضایی میشد، برنامه ریزی اسپاس پلنینگ میشد براشون و بعد معماری داخلیشو میدادیم. گفتیم که خب اینا هم پشتش این سرویسو میدیم که مثلا اینا نوسازی در حقیقت داخلیتون توی این قضیه به صورت شکل بگیره. این بیزینس ما خیلی گرفت، یعنی مثلا خیلی به اصطلاح کار خودشون میکرد. تو ما همیشه علاقه هم کنکور و مسابقه و چیزهای معماری هم بود، ولی خب اینجا پولش رو در میارید. این شرکت هنوزم هست، اسمش الان عوض شده، سرفی شده، داره کار میکنه. ما تا بردن پلتفرم رو وب، یعنی مثلا خیلی شرکت بزرگ الان فورس واگن تو فرانسه با این کار میکنه، یعنی به اصطلاح یا مدیرای در حقیقت ساختمانی خیلی از شرکت ها از این اپلیکیشن که فوندیشن شما اون موقع دو سالای 80-90 میلادی در حقیقت تئوریشو 80 کردیم 90، از 2000 دیگه شروع شد به تو بازار رفتن، حرکت کردیم که حالا بذاریم به چوبم. الان بچه‌ها دارن کار میکنن و ادامهش میدن و خیلی هم جواب خودشو میده. این یکی نکات بود که می‌خواستم بگم. یه نکات ما حرکت و دانشگاه بود. من با لابراتوار اطلب همیشه همکاری داشتیم. اطلب هم جان میشل کوژر رفیق ما، برنامه‌اش این بود که هر از چندی برای کنوانسیونی که دانشکده ما داشت، لویلت که من جزو کادر لابراتوارش بودم، با دانشگاه‌های در حقیقت الجزایر خصوصا دانشگاه منصوری چیز می‌کردن، دوره می‌ذاشتن برای اینا. بعد یعنی ما یه گروهی می‌رفتیم روی مسئله بحث معماری پایدار رو توی حوزه چیز، و من تجربه‌های در حقیقت ایران رو تو پایداری برای مثلا بادگیرا یکی از موضوعهای ما بود، نمیدونم معماری گیلان همون جایی که من سالها کار کرده بودم، برای اینا خیلی جالب بود. ما توی و چند کنفرانس رو در حقیقت اون موقع انجام میدادم. سال چند بود؟ از سال 2003 خب من سفر خیلی میرفتم، خب امریکا خیلی میرفتم به خاطر همین جی آی اس و اینا میامدم. از سال 2003 خیلی عکاسی دیجیتال را افتاد، من یه دفعه سویچ کردم روی دیجیتال و شروع کردم که خب عکس من همیشه آنالوگ میگرفتم، ولی خب خیلی چیز بودم، یعنی وقت زیاد نمی کردم که اینا رو اکسپوز کنم. اینا از سال 2003 من یواش یواش شروع کردم به تمرکز دادن رو ایده های عکاسی و بحثایی که داشتم، شروع که به کار کردن دیگه از سال 2005-2006 میلادی شروع کردم به نمایشگاه دادن تیه به اصطلاح جاهای مثلا الان تو میخواستم تست بکنم دیگه، یعنی مثلا مجموعه تمایی که داشتم و کارهای عکاسی هم که میکردم پیش میبردم. پس ما همین کار دیولپمنت کرده میکردیم، هم کارهای معماری رو میکردیم، هم کارهای دانشگاهی رو میکردیم، هم کارهای عکاسی رو دیگه جز میکردیم دیگه، فعال بودم روی همین رو. خب بچه هایپری هم بودم دیگه، همینجوری مرتب از این شاخ اون شاخ رو میتونستیم هندل بکنیم، نه اینکه هر کدوم یه انگشتی بزنیم. ما سال 2006 برای اینکه این ربطشو بدم، یه تلفیقی کردم از این ایده که ما بیایم قبل از این، مثلا ما یه پروژه رو گرفتیم، یه قصری بود توی شهری به اسم بورژ که برایش طراحی چیز کرده بودیم، که این ساختمون رو در حقیقت از یه قصر تبدیل کنیم به مثلا 10 تا آپارتمان تو این فضا، چون دیگه کسی دیگه قصر نبود، آدمی نبود که بتونه قصر رو بچرخونه، خونه خدمش نبود، فلان نبود، اینا مجبور یا می‌واسه اونجا رو خرابش می‌کردن یا یه راه حلی که خراب نشه اینه که یا تبدیل به هتل بشه یا تبدیل به مجموعه آپارتمان بشه. من رفتم چیز رو راضیش کردم از طریق شریکم میلن هافوی که زن آرشیتکت خیلی خوبی بود، همیشه چیز بود، شریک من بود تو خیلی از این شرکت هایی که کارهای خصوصا معماری رو میکردیم، که اینا بیان 3 ماه اونجا برای چیز لازمه که کار کنیم، برای جواز شهرداری، یعنی بایستی 3 ماه کارگاه تعطیل باشه این تو میخوای شروع کنی، طول میکشه مثلا اینجا خیلی بیشتر البته طول میکشه تا تو جواز تو بگیریم. الان 6 ماه یه دونه جواز تعمیرات اساسی میخوایم بگیریم، هنوز منتظریم. حالا فکر کنم 3 ماه اونجا موله. من به اینو گفتم با تو این 3 ماه این فضا رو با همین مخروبیتش با همین داستانش بده، من یه مش آرتیست رو میارم، این آرتیست ها رو گوش بکنین، به هر کدوم یه اتاق میدیم. 20 آرتیست رو انتخاب کردم که یکیشم خودم بودم، 10 تا شیرونی هم 10 تا فرانسوی، و هر کدوم یه اتاق دادیم. حالا کسایی که مثلا توی این فضا داشتن، این رفیقم رضا جوادی بود که بسیار عکاس خوبیه، که رستمی بود که یک اتاق با یک پروژکسیونی رو در حقیقت داده بودیم از طریق سیف‌الله صمدیان بود که از هدای عکاسی خیلی خوب ایران هست، و خیلی ها بودن. الان اسما رو فکر کنم خانم اسکندری نقاش بود که اون خیلی زحمت کشید، یه تیمی رو انداختیم، بوجهش هم خب اون میداد. ایده خیلی خوبی بود که ما بیایم در حقیقت تو فاصله 3 ماهه یه کار نمایشگاهی بکنیم، یه کار هنری انجام بدیم، و بعد چه خاصیتی واسه سرمایه گذار داشت، اینکه ملکش معرفی میشد. یه اتاق گذاشته بودیم، اون پروژه‌ای که می‌خواستیم بگیم اینجا چی میشه رو ملت به خاطر نمایشگاه میومدن و اینجا بدن اینجا داره آپارتمان میشه، اونم بیزینس رو میکرد. براش خیلی خوب بود که خرج این آرتیست‌ها رو بده، به جاش مشتری بگیره، و واقعا هم تو همون نمایشگاهی که ما دادیم نصف بیشتر آپارتماناش رفت. خب این ایده خیلی چیز شد. ما اومدیم با همین ژان میشل کوژی که تو دانشگاه باش کار میکرد و میله، یک انجمنی رو راه انداختیم که هنوز هم ثبت رسمی و یه NGO یه بستر چیزی هست به نام آرتیست و پختیمان، یعنی هنرمندان و میراث، که هنوز هم فعاله و این فعالیت ها رو میکنه. خب این اولین نمایشگاه بزرگی بود که من منیج کردم، راش انداختم، موتورش هم من بودم و بچه هم خیلی کمک کردم، ولی ایده باعث شد که این انجمن را بیفته. ولی یک اتفاق خیلی بد، تراژدی روز آخر در بهمن دادخواه هم بود، از مجسمه سازی بسیار خوبه که اتاق داده بودیم به کاره اصلا میلن رفته بود تفلی چیز کنه کاره بهمن دادخواه رو جمع بکنه که بهش بده، چون بورژ 1-2 ساعت از پاریس جداست، دوره، و اونجا یه سکته ای میکنه، سکته میکنه میمیره. خب اصلا دیگه خیلی تراژدی شد واسه ما این قضیه، و به خاطر اون و یاد اون ما این انجمن رو خیلی فعالش کردیم که بتونیم نمایشگاه بدیم. تا اینکه توی مثلا دیگه 2006-2007 من یکی دوتا نمایشگاه رو انداختم، توی سوئیس رو انداختم. 2007 حادثه مهم زندگی من این بودش که خانم فوت کرد، و بعد از 8 سال سرطان و مبارزه و غیر زاله که اینا، که ما از 2007 یه دوره‌ای رو خودم حالش شرکت برقرار بود، خودم تعطیل کردم رفتم سفر با دخترم. دخترم هم خب یواش یواش هنرستان بود و تو کارهای هنری بود و منم همیشه باش کارهای هنری زیاد میکردم، فیلمساز خوبی شده بود و خیلی چیز کرد. ما رفتیم یک سری میسیون های کارشناسی توی افریقا برای تشکیلات آقاخان. برای من خیلی خوب بود چون میخواستم دیگه تو اون فضای پاریس نباشم و چیز بکنم، و خیلی چیزا یاد گرفتم تو افریقا و سفرهای بسیار خوبی داشتیم تو کشور مالی، بورکینافاسو، جنوب الجزایر، شمال الجزایر، دم مدیترانه. پروژه هایی بود که ما بس میرفتیم و هم عکاسی میکردم هم کارشناسی میکردم. یه دوره بسیار خوبی رو داشتم و بعدش هم دیگه برگشتم به فرانسه، ولی یکی دو تا پروژه رو در حقیقت من از اونجا از راه دور، و خب مجبور بودم مثلا یه ماه هم باشم، مثلا تو مشهد یه پروژه رو از اونجا ما هندل کردیم که به اصطلاح چیز بشه، و خب شرکت هم برقرار بود و کار میکرد و در حقیقت چیز میکرد. حالا پس ما تجربه هامون، بانک ناتکسیس هم جزء پروژه هایی بود که ما تو همین اسپاس پلنینگ کار میکردیم، و بزرگترین قراردادمون با وزارت آموزش پرورش مرکزی در حقیقت فرانسه بود، مینیست ادوکاسیون ناسیونال. تمام ساختمانه اونو ما توی چیز در حقیقت اسپاس پلنینگ و بعد رونواسیون یعنی بازسازی و تأخیر عمل کرده اینا رو پیشوانی که از رفرنس‌های خیلی بزرگ من تو فرانسه همین ساختمونه ادوکاسیون ناسیونال، یعنی همجوری داره یادم میفته به اصطلاح کاری که کردیم. حالا من باز همه لیست اینا رو یک نگاهی بکنم، یه لیستایی هم برای شما یادداشت کرده بودم، گفتم ببینم سریع چیز کنم. حالا یه نکته من یادم رفت الان نگاه کردم، خوب شد اینو زودتر. ما تر جامعه بروژن هم تو دوران بعد از سربازی کار کردیم با دکتر زکاور، و طرح‌های آمایش روستایی خیلی کار کردیم تو اون دورانی که من توی چیز بودم. حالا چون یادم رفته بود اینو که گفتم، کدم که گفتم، دیولپمان انفرماتیکم که گفتیم، آره لا 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 اسپاس پلنینگ سیستم آرکتیک و دیگه. ببین این قضیه یه چیزی هم که بستانه برای من خیلی مهم بود چیز بود، این بسید همین تجربه بوتیک هتل ها بود. بوتیک هتل ها که بعداً من بعد از برگشتم تو ایران خیلی رو بوتیک هتل ها شروع کردم به کار کردم. ما تو الجزایر یکی دو تا پروژه بسیار خوبی رو در حقیقت تو همین ارتباطاتی که من با الجزایر داشتم و میرفتم میامدم اینا شروع کردم به کار کردم، که در حقیقت هتل شرایتون اونجا رو که بعداً تعطیل شده بود. الجزایر هم یه مقدار وضعش مثل ایران بود، توی مثلا یه 20-30 سال در چه تحریم و ایزولاسیون و جنگای فرانسه و در حقیقت چیز خیلی خودش ماجراهایی بود. رابطه الجزایر و فرانسه هم خیلی عجیب غریبه، و بعد داشت یه تحولاتی میشد، یه حرکتایی داشت میشد که اینا شروع کردن با یه سری شرکت فرانسوی ارتباط گرفتن که بیاین این کارها رو بکنیم. یه تجربه خوب من همون طراحی بود که ما اونجا تو الجزایر میکردیم و تو خود فرانسه میکردیم. و تو اون دوره من چون خب به ایران علاقه داشتم و داستانمونم خیلی چیز بود، سعی میکردم یه کنفرانسایی رو بین ایران و فرانسه برقرار کنم. خب اون موقع چون آقای ایوبی مسئول رایزن فرهنگی بود، خیلی ارتباط خوبی داشتیم، باش صحبت میکردیم و همیشه خیلی از بچه های معمار ایرانی رو دعوت میکردیم میامدن تو فرانسه و همین بحث اون موقع یک داستانی که به صدر پیش اومده بود، پروژه پردیسان تو میراث فرهنگی ایران چیز شده بود، کلید خورد. و پروژه پردیسان یه پروژه بود که ما الگوهاش تو فرانسه، اسپانیا، پرتغال داشتیم، یعنی بیان میراث قدیمی که در حال انقراض و داغون شدنه رو بیاریم تبدیل بکنیم به اقامتی ها، بیاریم اینا رو تبدیلش کنیم به بوتیک هتل ها، که خب ما تجربه الجزیره داشتیم، تجربه خود فرانسه رو داشتیم، بعد مطالعه زیادی رو من روی اسپانیا، پروژه در حقیقت پولارس پارادیس کردم، پارادیزو که همون پردیسانه، و بعد پروژه سولارس توی پرتغال که اینا در حقیقت تجربه ای داشتن. ما اینو اومدیم تبدیلش کردیم به یک سری کنفرانس و دعوت کردیم آقای تغییرزاده اومد اون موقع پروژه پردیسانو، و منم خب چون ارتباط داشتم با کسایی که تو هتل بودن اونا رو دعوت کردم، گفتم آقا تو ایران داره همچین پروژه‌ای میشه و شما بیان حمایت کنین یا سرمایه گذاری کنین، چون موقع هم مثلا نماینده بانک ناتکسیس رو آوردم، یه جلسه با مرعشی اون موقع شده بود، رئیس میراث با آقای بهشتی همکاری داشت، البته اومدن جلسه گذاشتیم و همینجوری ما این پروژه ها رو هندل میکردیم که آقا یه راه‌حل الگوهایی رو بدیم، اولا به سرمایه گذاری که اینا آماده بودن که بیان مثلا یکی دو تا از این پروژه ها رو مثل آمریا، مثل سرای مشیر شیراز و اینا رو بیان به عنوان سرمایه گذار بذارن. و باز خوردیم به مسائل سیاسی احمدی نژاد و دیگه پیگیری نشد، ولی خب این باعث رابطه من با پروژه پردیسان بود و من همیشه سعی میکردم اطلاعات و موادی که میتونه به درد پروژه پردیسان بخوره از تجربیاتی که ما تو فرانسه داشتیم به این بچه ها بریم. و طبیعتا هم خب ما چیز بود تو فرانسه از همون اون وسیله، یعنی اون اپلیکیشن GIS اون استفاده میکردیم واسه مدیریت یه همچین پروژه های کلان و فلان اینا که پیشنهاد شد داده بودم به بچه ها. در صد کارهای روتین ما تو فرانسه همچنان ادامه داشت، ولی ارتباط با ایران هی بیشتر میشد، با شرکت آمود که از بچه‌ای بودن که از قدیم ما شریک بودیم کارهای مشترک انجام میدادیم، حتی یه شرکت آمود انترنسیونال رو انداختیم سر کارهای پروژه‌های مشترک و از طریق همون شرکت هم در حقیقت ما در یه مناقصه شرکت کردیم که برنده شدیم. مناقصش هم به عنوان همین معمار در حقیقت پروژه بوتیک هتل آمریا بود که به عنوان یه اکیپ فرانسوی قرارداد رو اومد تو به عنوان شرکت فرانسوی امضای من و یکی از همکارای فرانسویمونه که اینجا رو ما بیاییم در حقیقت پیشش ببریم و کارهای مطالعاتی اینا شما تو فرانسه در حقیقت انجام میدادم. و خلاصه خیلی فعالیت ها بود و سال 2008 ما گفتیم افریقا و بعد ما فعالیت هایی که من میکردم تو کارشناسی با آخان، خب تجربه هایی بود که به من این ایده رو میداد که به اصطلاح اون بعد معماری چقدر مثلا معماری بومی میتونه به معماری به اصطلاح جالبی باشه، تجربه های جهانی تو معماری بومی چقدر میتونه کمک و ایده پردازی کنه به معمارا، تا اینکه همین پروژه تو مشهد پیش اومد که ما خیلی عظیم بود، 500 هزار متر هتل که اونم مسابقه بود، حتی این مسابقه را ما باختیم چون اصلا ایده های من یه ایده هایی نبود با این برج هواکنای معماران برج هواکن در ایران که چیز بود خیلی مینیمال بود و تو این عرصه ها بود. خلاصه فعالیت ما توی دوران مهاجرت کم نبود، خیلی هاشو یادم رفت واسه اون کاتالوگ رزومه رو در بیارم بگم. مثلا ما تو لوفر یه کار خیلی جالب کردیم تو همین بحث اسپاس پلنینگ و رنوویشنش. لوفر یه فضای جالب و عجیبیه، اصلا یک لابراتوار اتمی عجیبی دارن که مثلا ملت از تمام دنیا میاد، مثلا اینایی که از پرو میامدن یا مثلا افریقای امریکای جنوبی، یه چهار تا قلمو آورده بودن مال 5000 سال پیش که بدونن این مثلا متریالش چی بوده، اونجا آنالیز میکردن. یا همین آقای تقی‌زاده اون موقع موزه فرش رو در تبریز میخواست دایر کنه، ما خیلی کمک کردیم، رفتیم مثلا تو ما اینکه المانهایی از فرشهای قدیمی پشمش رو بسارا چی کنن که اگه میخوان الان بسازن بدونن چه رنگی، چه گوسفندی، چه ژنی رو به اصطلاح اون تونستن یه همچین فرشی رو در حقیقت بسازن. و خیلی فضاهای اداری لوو از خود موزش جالب تره و لابراتورایی که داره تو کارهای تحقیقاتی و اینا، که ما اون بخش رو با یه آرشیتکتی بود از سوریه اونجا اون کارم انجام دادیم که خیلی پروژه خوبی بود، جزو رفرنس‌های به اصطلاح خوبه. یه کارهای عجیب، مثلا موزه هرمس رو من کار کردم. هرمس یکی بزرگترین کمپانی‌های فشن و مد و عطر و تمام لوکس فرانسه است. اینا یه موزه خیلی قدیمی داشتن در تاریخ پیدایشون که کار خیلی خوبی رو ما اونجا کردیم براشون. میواستی سازماندهی فضایی میشد، عوض میشد و با هرمس خیلی سالها کار کردم. تجربه بسیار زیادی رو داشتیم دیگه، همینجور هم مثل موتور میچرخیدیم و کار میکردیم که در حقیقت چیز بکنیم. تا اینکه همین بحث که حالا تو اپیزود بعدی مفصلتر صحبتش میکنیم که چی شد، یواش یواش من از اونجا به اینجا سویچ کردم و اومدنم با اونجا. و البته این اومدن مرحله‌ای بود. ما فکر میکردیم مثلا میایم 3 ماه 6 ماه کارو میشه حل کرد، یه رفت اومدیم اینجا دیگه 10-12 سال به یه تحول دیگه رسیدیم. البته شرکت تو فرانسه همچنان هست، همون کارا رو ادامه داره میده، ولی خب کار معماری رو من عمدتا متمرکز الان توی اینجا کردم. حالا اگه نکته‌ای هم یادم بیفته جلسه بعدی براتون میگم، ولی تقریبا خلاصه سریع از 26-27 سال از زندگی رو براتون گفتم، از دانشگاه رو گفتم، از ادامه کارا و دیولپمان ها و شرکت ها و از یه شرکت بزرگ، از یه نقشه‌کش صادفه، خلاصه دیولپمان های دیگه داستان ها بود و تجربه هایی که من تو کشورهای دیگه رفتم و اومدم و گرفتم. و حالا چه امریکا بوده چه افریقا بوده، همیشه تجربه بوده دیگه، همیشه یه معمار واسه از تمام. اولا جهانگردی خیلی خوبه، یعنی خیلی میتونه با آدم دید و جذب بده. حالا فکر کنم برای این جلسه